صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم،
فلسفه من. من اینجوری فیلسوف شدم. یه روز همسرم ازم خواست اولین خوراک مرغشو امتحان کنم، اما قاشق روی پام افتاد و چند تا از استخونای ریز پامو شکست. دکترها گفتن حداقل باید یک ماه استراحت کنم، بنابراین فرصت خوبی بود تا فلسفه چند تا از پیچیده ترین متفکرای غربی رو مطالعه کنم، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان فیلسوفا شروع کردم. از کیرکگور و سارت شروع کردم. بعدشم سپینوزا، هیلم، کافکا و کامو رو خوندم. برخلاف اونچه فکر میکردم، خوندن چون این آثار بزرگی نه تنها خستم نکرد، بلکه هیجان زده ی حمله بیپروای این ذهنهای بزرگ به اخلاق و هنر و زندگی و مرگ شدم. مثلا یه جایی که گور میگه، رابطه ای که خودش را به خود مرتبط می کند یا باید خودش ایجاد کرده باشد یا توسط دیگری انجام شده باشد. وای خدایا، این عبارت ظریف اشکم رو در آورد. برای من نوشتن دو تا جمله پرمعنا پشت هم واقعا کار مشکلیه. اون وقت با همچین عبارتی مواجه شدم. هرچند این عبارت ظریف رو خیلی نمیفهمیدم، اما فهم من چه اهمیتی داشت وقتی که گور این رو نوشته و ازش لذت می برده. همین جمله ظریف باعث شد فکر کنم من تا به حال چقدر از ما بعد و طبیع غافل بودم. پس قلم رو برداشتم و نوشتن افکارم رو شروع کردم. توی دو تا بعد از ظهر منهای زمان چرت زدن، نوشتن فلسفه منحصر به فردم تموم شد. امیدوارم این اثر خلق شده در دوی بعد از ظهر گرم تا زمان مرگم یا حداقل سال 300 میلادی شناخته بشه. با کمال تواضع باید اعلام کنم روزی بزرگترین متفکرها هم به اثر من احترام خواهند گذاشت. بنابراین اینجا بخش کوتاهی از این گنجینه ارزشمند رو براتون میخونم. گنجینه ای برای آیندگان، مگر اینکه خانم خدمتکار بخواد زودتر از آیندگان اینو از روی میز برداره. نقد ترس محض. برای شکل گیری هر فلسفه ای اول باید بدونیم ما چه چیزی رو دقیقا میتونیم بشناسیم، یعنی شناختی که از شناختش مطمئن باشیم، البته اگه قابل شناخت باشه. دکارت اینجوری به این مسئله اشاره میکنه:
بدنم هرگز نمیتواند ذهنم را بشناسد، حتی اگر ذهنم با پاهایم کاملا صمیمی شده باشد.
البته منظور من از قابل شناخت بودن چیزی نیست که با حواسمون قابل شناسایی باشند یا بشه از طریق ذهن درکش کرد، بلکه منظور من چیزیه که قابلیت دونستن داشته باشه و یا بشه برای دوست تعریفش کرد. اما آیا واقعا ما میتونیم دنیا را بشناسیم؟ البته پیدا کردن یا به عبارتی همون یافتن کلن کار سختیه. شما وقتی تو محله چینیان باشید، باز پیدا کردن راه براتون کار سختی میشه. نکته مهم دیگه، در مسیر شناخت چیز قابل شناخت، آیا اساساً چیزی وجود داره؟ یه چیز پر سر و صدا مثلا؟ البته باید بگم بدون شک تنها ویژگی واقعیت اینه که واقعیت از جوهر خالیه. این به این معنی نیست که جوهر نداره، بلکه از جوهر خالیه. این دوتا با هم فرق دارن. بنابراین این حکم دکارتی که می اندیشم پس هستم رو میشه اینجوری هم عنوان کرد. نگاه کن، یه نوازنده با ساکسیفونش داره رد میشه. پس برای شناختی شی یا مفهومش باید در اون شک کنیم. شک به شی یا مفهوم آن کیفیتی در وضعیت گسترده می بخشه. با روشن شدن این مسئله می تونیم فعلا معرفت شناسی رو رها کنیم. دو، گفتمانهای فرجام شناسی به مثابه ابزارهای مقابله با طوفان. گفتمانهای فرجام شناسی به مثابه ابزارهای مقابله با طوفان. میشه گفت دنیا از ماده ساخته شده و اسم اون ماده را میشه اتم گذاشت. در غیر این صورت بهش جواهر فرد میگفتیم. دموکریتوس، آخرین فیلسوف یونانی قبل سقراط، بهش اتم میگفت و لایبنیتس، فیلسوف آلمانی، اسمشو جواهر فرد گذاشته بود. خوشبختانه این دوتا هیچ وقت با هم ملاقات نکردن، وگرنه یه بحث بی نتیجه بینشون اتفاق میافتاد. به هر حال این خورده ها توسط چیزی یا قانونی در حرکت و فقط همین مهمه. نکته اینجاست که این روزا برای هر کار و فکری دیر شده. با وجود این موضوع هنوز توضیحی برای فناپذیری روح یا زندگی بعد از مرگ وجود نداره. حتی در مورد احساس عمو سندر من که فکر میکنه آلبانیا همیشه در تعقیبشان هم جوابی نداره. به عقیده پاسکال، رابطه بی اهمیت اصل اول با هر مفهوم فرجام شناختی اونقدر مضحکه که اصلا خنده‌دار نیست. شوپنهاور به این مسئله میگفت خواست، اما دکتر تشخیص داد شوپنهاور تب یونجه داره. وضع شوپنهاور نسبت به این مسئله به مرور بدترم شد، اما بیشترین مشکل شک عمیقش بود. شوپنهاور نمیدونست واقعا شوپنهاور یا موزارت. دو مثال نقض فلسفی. مردی به کاخ نزدیک میشه. نگهبانهای تاتار از در کاخ محافظت میکنن. این نگهبانا فقط به آدمایی که اسمشون جولیوسه اجازه ورود میدن. مرد پیشنهاد رشوه میده. اون حاضر مصرف یک سال مرغ کاخ رو فراهم کنه. نگهبانا پیشنهادشو نه رد میکنن نه قبول. فقط انقدر دماغشو میپیچونن که شبیه پیچ میشه. مرد پیشنهاد میده تا لباس نو برای حاکم بیاره. نگهبانا بازم راش نمیدن. مرد بالا و پایین میپره. نگهبانا خوششون میاد، اما به خاطر رفتار دولت فدرال با سرخپوستای ناهوا مجبورن اخم کنن. مرد به ناچار از خستگی روی زمین میمیره و $60 به مردم شهرش به خاطر کرایه یه پیانو تو ماه آگوست بدهکار میمونه. مثال دوم. به من پیغامی دادن تا به جنرال برسونم. من میتازم و میتازم، اما انگار مقر جنرال دور و دورتر میشه. یه دفعه پلنگ سیاهی میپره روی من و قلب منو میدره. این اتفاق بعد از ظهرمو خراب میکنه، اما بازم ادامه میدم. هرچقدر میرم به جنرال نمیرسم. از دور جنرالو میبینم که از دشمناش فرار میکنه. جنرال به دشمناش میگه احمقای درخت جوز.
و حالا جملات قصار. امکان ندارد. مرگ خود را آشکارا تماشا کرد و همچنان آواز خواند. این دنیا یک فکر شناور در ذهن طبیعت است، یک فکر ناخوشایند، مخصوصا اگر خانه ایتان را قسطی خریده باشید.
کاش دیونیسوس زنده بود.
راستی اگر زنده بود چی میخورد؟
Thank you.